بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه هو خیر الناصر و حمیم صلی الله علی محمد و آل محمد. سخن در اقسام کلیه تحقق معاتات بود که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه چهار صورت قائل شدن، یک صورت هم مرحوم محقق اصفهانی اضافه فرمودن که شد پنج صورت. ولیکن هر یک از این اقسام پنجگانه باید جدا جدا بحث بشود. قسم اول که بحث شد و دارای اقسامی بود که ظاهرا دو قسم بود یا سه قسم، قسم اول سه قسم شد که در دیروز بحثی عرض کردیم. و اما قسم دوم از این اقسام اربعه، قسم اول این بود که تعاطی من الطرفین باشد، دو اعطا و دو اخذ. نه اینکه معاطات متقوم به دو اعطا و دو اخذ باشد، در مقام تعاطی دو اعطا و دو اخذ بود، گرچه به اعطاء اول و اخذ اول معاطات تحقق پیدا می کرد. بعضیا در اینجا اشکال کردن، این عرض بکنم که در این صورت اولا اون جایی که دو اعطا و دو اخذ باشد چنین توهم کردن که تحقق معاطات را مرحوم شیخ به دو اعطا و دو اخذ می داند. اینجا اشکال کردن که آقا اصلا اگر دو اعطا و دو اخذ باشد معناش این است که دو تا تملیک و دو تملک هست، با اینکه هر بیعی بیش از یک تملیک و تملک بیشتر نیست و این دیگه نباید اصلا صحیح باشد. و اشکال کردن گفتن این اصلا باطله، با اینکه قدر متیقن از معاطات گرفتن مرحوم شیخ رضوان الله علیه. جوابش اینه که نه، ایشان نمیخوان. ببینید دو تا حرفه، یه وقت میگیم المعاطاتو به مازا، تحقق معاطات به چیست، یه وقت میگیم نه این صورت از اقسام معاطات اینجوریست که دو تا اعتاس و دو تا اخص، نه اینکه معاطات قوامش به دو اعتا و دو اخص باشد. بله اگر مرحوم شیخ میفهمدن قوام معاطات به دو تا اعتا و دو اخص از با اشکال وارد بود، ولی اگر قوام تازه همونجا هم به یک معنای اشکال وارد نیست، ولی کن اگر قوام رو نمیخوام، میخوان صورت خارجیه و صوری که در خارج میشه تحقق پیدا بکند و امکان تحققش هست، این صور است. یکیش اینه که دو طرف اعطا دارن و اخذ از دو طرف هست. صورت دوم این بود که اعطا من جانبین و اخذ من جانبین آخر باشد، یعنی یک اعطا و یک اخذ است برخلاف قسم اول. این صورت دوم پنج صورت دارد که از عبارت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه می شود استفاده کرد. صورت اولا یا بگین قسم اول از اقسام خمسه این صورت دوم این است که معامله نسیه باشد، یعنی معاطات ثمن در او مؤجل باشد، طرفین با یکدیگر گفتگو میکنن قبل از معاطات و بنا رو بر این میگذارن که ثمن آقا در فرض کنی یک ماه دیگه پرداخت بشود. ماشین یا فرش یا کتاب را فروشنده نقدن به طرف تحویل میدهد به عنوان بیع، پس به اعطاء او ایجاب بیع محقق شده است و به اخذ طرف مقابل قبول محقق شده است. ثمن رو کی میپردازد؟ یک ماه دیگر. و ذمه مشتری در حقیقت اشتغال به اون ثمن پیدا کرده است، موقعی که ثمن رو میپردازد به عنوان تفریق ذمه است و اداء ما فی الذمه است، نه به عنوان قبول. پس ایجاب و قبول این بیع به همون اعطاء مثمن و اخذ آقای مشتری است. پرداخت ثمن در بعد هیچ نقشی در ماهیت معاطات ندارد و در تحقق بیع معاطاتی هیچ اثری او ندارد. بله اونی که هست این است که اون چرا که بعدن میپردازد به عنوان ادای ما فی الذمه است. این یک صورت. صورت دوم برعکس صورت اولا، یا بگیم قسم دوم برعکس قسم اول. سمن نقد است اما مسمن چی؟ نسیه. بعدن میخواد، مثل این که پیش فروش میکند جنس را. این آقا 100 من گندم الان میفروشد به فرض کنین 10,000 تومان نقدن، چون اگر هر دو بخواد نسیه باشد به کالی به کالیست و باطل. مسمن بعدن پرداخت میشود ولی سمن نقدن. خب در اینجا اعطاء سمن ایجاب است، اعطاء سمن ایجاب است و اخذ آقای بایع سمن را می شود قبول. ذمه بایع مشتغل شده است به پرداخت اون مسمن در همون مدت معین. خب اینجا ایجاب مقدم شده است بر قبول. میفهمان تقدم ایجاب بر قبول اشکالی ندارد، چون در باب معامل، چون الان پول رو میده جنس بعدن میخواد، وقتی او اعطاء ثمن میکند اعطاء ثمن رو به عنوان ایجاب قرار دادیم و اخذ آقای بای ثمن را به عنوان قبول. در بیع سلف و سلم تقدم ایجاب بر قبول اشکالی ندارد، چون تارتن ما در باب بیع سلم و بیع سلف ایجاب را از ناحیه مشتری میگیم، در اینجا میشود یه آقا پیش خرید تعبیر میکنند بهش سلم، و گاهی از اوقات از جانب بایع ایجاب خواهد بود، میگن پیش فروش سلف میگن. دقت دارید؟ پس بیع سلف و سلم یک چیزه، نه در نسبتش به بایع و مشتری فرق میکنند. اگه به نسبت به مشتری در نظر بگیرید میگه پیش خرید کرد، سلم میگن. نسبت به بایع در نظر بگیرید میگن پیش فروش کرد، سلف تعبیر میکنند. اینجا برعکس دیگه، تقدم قبول بر ایجاب. بله. پس اگر ایجاب رو مقدمه بر قبول بدارید تعبیر سلف می شود، قبول رو مقدمه بر ایجاب بدارید تعبیر سلم می شود، یعنی پیش خرید کرد، او اقدام می کند به خرید، بایع قبول می کند، اینجا تعبیر سلم می شود. این قسم دوم، اینم ظاهراً بلا اشکال است، چون گفتیم معاطات در باب به اصطلاح بیع سلم جاری است. صورت سوم، یا بگین قسم سوم از صورت دوم، معامله باز به نحو همین سلف و سلم باشد، ولیکن مشتری که سمن را میپردازد به عنوان ایجاب نباشد، به قصد قبول باشد. صاحب متاع این ثمن را میگیرد، پس آقای مشتری که دفع ثمن میکند و اعطاء ثمن میکند نه به عنوان ایجاب بلکه به عنوان قبول. خب ایجاب چی؟ ایجاب محقق نشده است. این معامله در واقع بلا ایجاب است. الانی که این بیع واقع شده است، بیع معاطاتی بلا ایجاب است، چون چیزی که از مشتری پرداخت شده است به عنوان ایجاب نیست، به قصد ایجاب نیست، به قصد قبوله. قبول بلا ایجاب معنا ندارد، ایجابی نبوده دیگه، اون اخذ کرده است، چیزی نپرداخته آقای بایه بعدن به ناحق چیزی رو بپردازد. لذا این معامله از این جهت باطله، به جهت این که بی قوامش به ایجاب و قبول است و این بیع بلا ایجاب است. پس بنابراین این صورت رو ما باید بگیم چی؟ و این قسم رو باید بگیم باطل. خب جای توهم این شده که بگن آقا همین که صاحب متاع که جنس را بعداً به ناس تحویل بدهد اخذ میکند ثمن را، اخذ ثمن قرینه بر ایجاب باشد، ولی ایجاب نیست اما قرینه باشد بر ایجاب. جواب این است که بی عبارت است از انشاء تملیک عین به عوض و دال بر این انشاء یا باید لفظ باشد یا فعل و صرف قرینه بر ایجاب فایده ای ندارد. خب اگر بگید آقا از نظر ظاهر همین است که شما میفرمایید، ولی وقتی که اون آقای بایه اخذ ثمن میکند در واقع عزم بر این دارد که به این تعهد خودش عمل کند، یعنی عزم بر این دارد که به هر حال مسلمان را اعطا کند به شخص و ایجاب کند، در واقع عزم بر اعطا خودش قرینه می شود و قرینه بر این عزمم اخذ ثمن هست، همین عزم را ما به عنوان ایجاب بدانیم. بله فعل و لفظی در کار نیست، اما عزم که الان هست، آیا این آقا که اخذ ثمن کرده است به عنوان ثمن جنس اقدام کرده است و تصمیم دارد که ایجاب را ایجاد کند، پس همین عزم بر ایجاب به منزله ایجاب باشد؟ اینم این حرفم فایده‌ای ندارد آقا. جهتش این است که انشاء از نشو است، نشو در حقیقت احتیاج به اظهار دارد در خارج، مظهر او یا لفظ است یا فعل، پس برابر این صرف عزم مادامی که مظهر نداشته باشد از لفظ یا فعل فایده ای ندارد. عزم امر نفسانی است، این بیع هم در واقع به این صورت بیع بلا ایجاب است و بیع بلا به ایجاب را عرض کردیم باطل هست. حالا عبارتی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دارن، من متن عبارت را میخوانم، این عبارت را، تا ببینیم که با توجه به این نکته‌ای که عرض کردیم چگونه ایشان این صورت را صحیح می‌دانند و داخل در معاطات. ایشان می‌فرمایند که طبق کتاب ما صفحه 88 سطر 8 اون مکاسب رحلی، بله، قال شیخ رضوان الله علیه فلو کان المعطا هو السمن، معطی نخوانید، معطا، فلو کان المعطا هو السمن کان دفع او علی القول بالملک والبیع، کان دفع او اشتراعا و اخذه بیعا للمسمن فیحصل الایجاب والقبول الفعلیین بفعل واحد فی زمان واحد. ایشان میفرمایند اگر اونی که داده می شود در باب معاطات فقط سمن باشد، این فرضی که ما الان داریم، این صورت به اصطلاح پیش خرید، سمن پرداخت بشود، دفع سمن بنابر قول به این که معاطات مفید ملک است و معاطات بیع باشد، دفع سمن را می‌فرمایند اشتراع هست و بایع که اخذ سمن می‌کند اخذ سمن بیع باشد، پس بیع و اشتراع واقع شده است، بیع مسمن، پس ایجاب و قبول فعلی در اینجا به این دفع و اخذ محقق شده است، چون در اینجا در واقع اخذ به عنوان متابعه هست، فعل واحد که مرحوم شیخ آوردن از این باب، ما یک اعطا بیشتر در اینجا نداریم، خب اعطا متوقف بر اخذ است، اگر اعطاء ثمن است به این اعطاء ثمن و اخذ آقای بای این ثمن را دو تا فعل که به عهده ما ایجاب و به دیگری قبول تحقق پیدا کند محقق شده است. ما در باب معاطات دو تا فعل داریم که احد الفعلین ایجاب است یا به عبارت اخرى مظهر اون انشاء است به عنوان ایجاب و دیگری قبول. اینجا به اعطاء ثمن و به اخذ ثمن که فعل واحد است در واقع و متابعه در کار دارد، در کار است، فعل واحد یک اعطا بیشتر که نبوده، اخذم به عنوان متابعه است، در اینجا دفع ثمن می شود قبول و اشتراع، اخذ ثمن می شود بیع و ایجاب، در واقع نوع تقدم قبول بر ایجاب شده است، یعنی اول قبول آمده است بعد ایجاب، این عبارت مرحوم شیخ است. ولی طبق بیانی که عرض شد اگر بنا باشد که به اصطلاح پرداخت سمن به قصد قبول نباشد، پرداخت سمن به عنوان قبول نباشد. الان بالا عرض کردیم قسم سوم را که بله بله
ایجاب
نباشد، به عنوان ایجاب نباشد. خب این چه معنی پیدا می کند؟ اعطاء مشتری سمن را به قصد ایجاب نباشد، به قصد قبول باشد. اگر به قصد قبول باشد اعطایی است و اخذم که به عنوان متابعه است، او که چیزی عطا نکرده است، این اعطا به عنوان قبول باشد نه به عنوان ایجاب. اگر به عنوان قبول باشد نه به عنوان ایجاب، این بیع بلا ایجاب است. چگونه مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمان اشکالی ندارد؟ میفهمم بنابر مبنای تأثیر معاتاد در ملکیت و بودن معاتاد بی، میفرمان هیچ اشکالی ندارد که این ایجاب و قبول یحصل و تعبیر میفرمان یحصل الایجاب و القبول، این فائفه یحصل و که تفریعه بر چنین اعطا و اخذیست. چطور یحصل و به این اعطاء سمن که از نوعی مشتریست به عنوان قبول و اخذ بایه این سمن را به عنوان متابعه، اخذ نه به عنوان ایجاب. خب چجوری به این فعل واقع میفرمان یحصل الایجاب و القبول الفعلیه؟ این تفریع بر چی میشود؟ لذا این اشکال در بین محققین از متأخرین نیست، در همون صدر اول در بین تلامذه مرحوم شیخ هم این اشکال بوده است. خب آخه عنوان دفع و عنوان اقباز و عنوان اعطا در حقیقت عبارت اخرای تسلیت است و تملیک، که این وظیفه صاحب، این وظیفه بایع است. از ناحیه صاحب سمن و مالک سمن تملک است و تسلط است و اخذ، پس دو تا عنوان متفاوت با یکدیگرند. فعلی که ما در اینجا داریم فعل واحده، چگونه این فعل واحد معنون به دو عنوان متفاوت می شود؟ تسلیت از ناحیه صاحب مال، تسلط به عنوان متابعه است از ناحیه طرف مقابل. فعل واحدی که در اینجا واقع شده است اعطاء سمن به عنوان قبول، اخذ بایه به عنوان متابعه است نه به عنوان آخری. چگونه می شود که این فعل واقع که بین الاثنین هست، احدهما فعل و دیگر چون باب متابعه است و دیگری قبول، این به منزله دو تا فعل، بلکه نه تعبیر منزله ندارن، می فرمایند یحصل الایجاب و القبول الفعلیین به فعل واقع. این چجوری به فعل واقع هست؟ اینی که در رابطه با این عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه این اشکال رو محققین وارد کرده. بله از یک نگاه آخری که حالا در آخر این بحث عرض میکنم، که نگاه در حقیقت عرفیست به مسئله عنوان معاتاد، ما میتونیم بگیم ولی این تعبیر باز قابل قبول نیست. ما گرچه در اینجا در همین صورت قائل به صحت معاتاد باشیم و بگیم میزان رضایت طرفین است به تصرف کل واحد من الطرفین فی ما بید الاخر یا فی ما یعطیه الاخر، اگر این باشد میتونیم وجه صحتی به عنوان این که اباحه تصرف مالکی در اینجا محقق میشود. ولی این چه ربطی دارد به مسئله تحقق ایجاب و قبول فعلی؟ این که مرحوم شیخ میفرماید و عمده اشکالی ناقا، ببینید در اصل صحت او به عنوان بی اشکال است، چون بی بلا ایجاب است، نه ایجاب لفظی در اینجا داریم نه ایجاب فعلی، بی بلا ایجاب باطله ما باشیم و اینجا. حالا آیا این چنین معامله‌ای مثمر ثمره اباحه تصرف مالکی هست یا نه؟ اون حرف آخری است. خوب دقت کنید، به عنوان بی و به عنوان معاتات بیعی، بیع معاتاتی، به این عنوان بیع بلا ایجاب است، بیع بلا ایجاب صحیح نیست. خوب دقت بفرمایید آقا، لذا بعد نگید آقا چجوری میشه شما از یک طرف این حرف میزنید و از اون طرف هم این قائل به صحت میشین. صحت به عنوان بیع قائلیم، خیر، به عنوان بیع بلاایجاب است. اباحه مالکی میتونیم قائل بشیم. چرا؟ چون طرفین رضایتی به این تصرف طرف مقابل فیما به یده دارد. این مطلب آخری است، ربطی به مسئله‌ای که در مقام اشکالی نیست. لذا این عبارت از مرحوم شیخ رضوان الله علیه قابل قبول نیست. البته یک نکته هست و اون اینه که این دفع و اخذ در طرف ثمن مقدمه می شود که اعطا و اخذ در طرف مثمن هم واقع بشود، اما این مقدمیت هیچ موجب صحت این معامله تحت عنوان بیع معاطاتی نخواهد بود. چرا؟ چون فعلا ایجابی ما نداریم. لذا اگر چیزی هم در بعد از دفع مثمن مترتب برش بشود، تحت عنوان بیع آقا نخواهد بود، اون تحت عنوان آخری باید بگیم هست که بگیم دلیل عمومات از نظر عرفی شامل این بشود. ما این همه اصرار داریم برای همین فرمای شماست. چی میفرماد مرحوم شیخ؟ ما حتی میتونیم به فعل او هم بگیم این آقا وقت اخذ میکند در حقیقت اظهارم کرده است، یعنی واضح کرده است مافی ذهن خودش. جان این میفرماید به فعل واقع هم ایجاب واقع شده هم قبول. ایجاب فعل صادر از ناحیه بایع هست، قبول. بله این فعل واحد کاشف از رضای طرفین هست، این حرف درسته. این فعل واحد کاشف از رضای طرفین هست، این حرف درستیه. ولی کشف از رضا کجا و بودن این فعل واحد به عنوان ایجاب فعلی و قبول فعلی کجا؟ این دوتا با هم تفاوت دارن. لذا اصراری که داری بره همین. بله این فعل تا چی؟ ما جاهای رضایت طرفین رو بدون فعل هم حتی کشف میکنیم، جایی که مقابلهی دارن که اصلا اون مقابله به عنوان ایجاب و قبول هم نیست، فعلی هم ازشان صادر نشده. مثل اینکه یک چیزی این آقا طلب دارد از او، یک چیزی او طلب دارد از این، بعد میان با هم گفتگو میکنن، میگن اگر اینجوری باشه چی داره، میگن ایبی هم نداره، نه انشاءه به اصطلاح تملیک و تملکی کردن نه فعلی ازشان صادر شده، چون این نقل و انتقالی هم در کار نیست. معذره بگن این اشکالی نداره و درستم هست. این قسم از معاطات هم گفتیم درسته دیگه. تصویر صورت این حدی به نظر صورت چهارم اصلا جابجایی مال نبود، نه از طرف بایع نه از طرف مشتری، اون همینه میرسیم. پس بنابراین آقا کاشف از رضای طرفین بودن فعل واحد کاشف از رضای طرفین باشد، این هیچ اشکالی ندارد. اونی که مهم است و اشکالی که برایشان شده عمدتاً روی اینی که فعل واحد به عنوان فعل واحد هم فعل ایجاب باشد هم فعل قبول. این فعل به لذا تحویل کردن فیحصلو الایجاب و القبول الفعلیین، یعنی فعل واحد که دوتا فعل نمیشه. آقا فعل واحد است، این فعل واحد چطور دو تا فعل است؟ چون ایجاب فعل صادر من البای متابعه دارد خودش جداگانه، قبول هم فعلی است از ناحیه آقای مشتری. خب اگر اینجا اعطاء ثمن، اگر اعطاء مثمن بود به اعطاء به اخذ او تموم بود دیگه، اعطاء ثمن نقشی نداشت در تحقق معاطات. ولی اینجا اعطاء ثمن است، اعطاء ثمن رو به عنوان ایجاب می بود باز ما مشکل نداشتیم، مثل صورت دوم بود، اینجا هیچ جایی نداشت، اخذ او می شد قبول و تمام. ولی فرض این است که این اعطاء ثمن را به عنوان قبول قرار داده با اینکه ایجابی هنوز در کار نیست. پس ایجاب در اینجا نه از ناحیه مشتری آمده است نه از ناحیه بایع، چون بایع هم چه کار می کند؟ فقط اخذ ثمن می کند. پس اعطاء ثمن شد قبول، اخذ ثمن هم به عنوان اخذ ثمن است، این به عنوان ایجاب نیست. پس اینجا بیعیست بلا ایجاب، بیع بلا ایجاب باطل است. پس بنابراین این رو به عنوان بیع ما نمیتونیم قبول کنیم. قسم چهارم از اقسام خمسه صورت دوم. صورت دوم گفتیم پنج قسم دارد، قسم چهارمش این است که جنسی که آقا بنا هست به عنوان معاطات بفروشن دست آقای مشتری از قبل بوده، فرش مثلا، فرش برده منزل خودش به عنوان آریه ازش استفاده کنه، مجلس روزه داشته برده منزل خودش، یا اینکه اجاره کرده است از این کرایه‌چی‌ها، مثلا فرض کنید فرشی رو اجاره کرده است، یا به عنوان آقا امانت بوده دستش، خلاصه تحت عنوانی از عناوین، یا اصلا قصد کرده آقا دیگه بالاتر از این که نیست، قصداً در اختیار او بوده. حالا بعد از آنی که جنس در دست او هست، جنس در دست او هست، میخوان چیکار کنن آقا؟ این آقایی که الان جنس پیشوی مثلا فرض کن نسجی رو بالله سرقت کرده، حالا معلوم شد میگه آقا سرقت شده و اینا تا اینجاش معلوم، حالا ما میخوان ازت بخریم، پشیمان میشه از کار غلط خودش، میخواد بخره. یا اون صور صحیحه چون اختصاص نداره حتما به اصطلاح مجاز میشه در اخذ، نه اگر حتی قصبن هم باشه همین حرف میاد، این بحث در اونجا هم هست. خلاصه این است که این متاع که به عنوان مبیع میخواد قرار بگیره به بیع معاتاتی، دست آقای طرف مقابل، مشتری نگیم دیگه، دست طرف مقابل بوده از قبل. تحت چه عنوانی دستش بوده؟ یا آریه بوده، یا اجاره بوده مثلا فرض کنین، یا اینکه امانت بوده، یا اینکه اصلا سرقت بوده، هیچ فرقی نمی کند در این جهتی که ما میخوایم بحث کنیم. حالا این آقا میاد پیش صاحب متاع که حالا فرش باشد یا فرغان ظرف باشد یا کتاب باشد یا هر چی که باشد، بهش میگه آقا این جنسی که پیش ما داری به ما بفروش. صاحب متاع هم راضی به بیع میشود. بعد که او راضی شد، آقای مشتری سمن را میدهد. این سمن در اینجا در واقع قبول است. دقت کردین؟ سمنی رو که میده به عنوان چی میده؟ به عنوان قبول در واقع. اخذی هم که از ناحیه صاحب متاع واقع میشود، گرچه قرینه بر ایجاب است، اما به عنوان ایجاب از او واقع نشده است. چرا؟ برای خاطر اینکه متاع که در دست مشتری بوده. این صورت هم در واقع از صور بیع بلا ایجاب است، مثل صورت سوم. که چطور صورت قسم سوم بیع بلا ایجاب بود، قسم چهارم هم در واقع بیع بلا ایجاب است و قهرا میشود باطل. گرچه همین صورت از نظر مرحوم شیخ انصاری صحیح است. چرا؟ چون ایشان میفرمایند که آقا میزان در باب معاتات وصول العوضین است. بعد چند تا مثال هم زدن، مثل اینکه شخص وارد حمام می شود اینا. حالا در اون امثله مرحوم شیخ هم میشه مناقشه کرد، در اون جایی که شخص وارد حمام می شود، این تحت عنوان بیع معلوم نیست باشد، بلکه تحت عنوان چی می شود آقا باشد؟ یک نوع صلح ممکنه باشد، یا تحت عنوان خود اگر مکان حمام باشد به عنوان اجاره در واقع باشد. حالا مصرف آب و اینها اونو بیشتر تحت عنوان بیع نمیشه بگیم، چون یک حد معینی که ندارد، یک کمتر آب مصرف میکنه، یک بیشتر آب مصرف میکنه، یک کمتر میماند، یک بیشتر میماند، این حرفا هست. خلاصه بذار در بیع اینا باید معین باشه، یک ساعت میخواد بماند، بیشتر میماند، کمتر. اینا مثل پارکینگای به اصطلاح که ماشین میبرن، مثال واضح‌تر الانش همینه دیگه. این تحت عنوان بیع که نمیشود باشد که بگین آقا صندوق معینی گذاشتن که دیگه حالا که پیشرفته باشه اینجوریه دیگه. در بعضی جاها الان هست که کارت میکشه به اصطلاح در باز میشه میره داخل. دقت کردین؟ این حالا در این قبیل از موارد تحت عنوان بیع و بیع معاتاتی نمیتونیم اینا رو بگیم. لذا تو امثله‌ای که مرحوم شیخ هم زدن، اون امثله هم قابل خدشه هست. علی حال این ایشان ملاک را در باب معاتات وصول العوضین و رضایت طرفین به تصرف اینها در اونچه که به دیگری منتقل می شود می دانند. ما نه تنها نبودن ایجاب را مخل نمی دانیم، بلکه تازه اصلا نباشدم هیچ ضرر ندارد، چون ملاک کل الملاک در معاتات وصول العوضین است به طرفین معت رازی. این خلاصه کلام است. وصول العوضین الى طرفین مع فراوی. اگر این معنا واقع شد معاتات هست، اگر این معنا واقع نشد خیر. لذا میفرمایند حالا اگر اعطا و اخذ و این چیزایی که الان مطرح شد، ایشان چون مبناً اینجور قائل هست، لذا در این امور هیچ به اصطلاح دقتی لازم نیست که تحقق پیدا بکند، حتما باید فعلی باشد به عنوان ایجاب، فعلی باشد به عنوان قبول، اینا می فهمه لازم نیست. این صورت چهارم. لذا ایشان بر همین اساس است که میفرمان یحصل الایجاب و القبول به فعل واحد فی زمان واحد. منظورشون از این که یحصل الایجاب و القبول یعنی یحصل به فعل واحد ترازی طرفین. عرض کردم هم بالا هم عرض کردم الان که اگر اون معنا میخوایم بگیم بله یسان فعل واحد هم نمیخواد، فعلم لازم نیست باشد، با مقاوله هم میتواند انسان ترازی رو بفهمد، ولو اینکه اصلا مقاوله به عنوان نه ایجاب و قبول لفظی است و نه فعلی هم در کار هست. پس اینکه ایشان در قسم سوم و همچنین قسم چهارم تصریح به صحت میکند روی اساس مبنایی است که ایشان در اینجا اخذ کردند. ولیکن تحقیق در مقام همونجور که عرض کردم اینه که اگر ما بیع را به عنوان یک امر نفسانی بدانیم که در افق نفس تحقق پیدا کرده است و فعل و قول را طریق برای او قرار بدیم، عیبی ندارد، ما میتوانیم این قسم چهارم و همچنین قسم سوم هر دو را بگیم درست است. ولیکن اگر ما گفتیم نه آقا بی عبارت است از انشاء، در معنای انشاء اظهار و بروز و ظهور خوابیده است، این صرف عزم نفسانی واضح است در این صورت کفایت نمی کند. صلی الله علی محمد و آله. بی عرفی مطلبی دیگری است که از آخر میخوام عرض بکنم آقا، اون مطلبی دیگری، ولی اینجا حسب مبنا اگر ما عزم بدانیم باید بگیم صحیحه و مجرد عزم کفایت بکند صحیحه، هم صورت قسم چهارم هم قسم سوم. اگر گفتیم نه به عبارت از انشاء و معنای انشاء را در ماهیت به اخذ کردیم، انشاء مبرز میخواد اما فعلا او قولا، و در اینجا نه فعل آمده است نه قول به حسب معنای ایجاب، پس ایجاب قبول بلا ایجاب است و قبول بلا بیع بلا ایجاب باطل، هم قسم سوم باید بگیم طبقی این مبنا باطل، هم قسم چهارم. اونایی که آقا اینجا تصحیح کردن موضوعاً تغییر دادن بحث رو، ولی با تحفظ به این معنا در ماهیت بیع که ما در ماهیت بیع انشاء را دخیل بدانیم باید بگیم باطل آقا قسم سوم و چهارم. ولی بعض از بزرگان که آمدن فرمودن آقا اینا اشکال عمدتاً همون فهم عرفی رو میزان قرار دادن، خب این دیگه یک بحث دیگری هست، دیگه از موضوع بحث خارج شدیم.